چیز خطرناکشه. حالا یه قیچی برگردو گل توی دروازه، چه گل قشنگی زد سید سجاد آقایی.
خیلی خوب، اشاره داشته باشیم به جدول لیگ برتر فوتبال کشورمون. سپاهان با 46 امتیاز در صدر جدول، پرسپولیس با 45 امتیاز در رده دومه، استقلال 43 امتیازی در رده سوم، گلگار سیرجان با 37 امتیاز در رده چهارم، تراکتور 36 امتیازی در رده پنجم، مثل رفسنجان 34 امتیازی در رده ششم جدول، آلومینیوم عراق و فولاد و هوادار و زوبان هم در رده بعدی هستن. پایین جدول مثل کرمان، نفت مسجد سلیمان، صنعت نفت آبادان. تو این روزهای پایان سال حوزه‌های ورزشی، چه سازمان ورزش شهرداری تهران چه اداره کلهای ورزش، برنامه‌های ردای پایه یعنی ورزش و رقابت ردای پایه ورزشی رو برگزار می‌کنن. می‌خوام در موردش با محمد صحبت کنیم، اینکه این مسابقات از چند پیش شروع شد، ما هم یکی دو تا گفتگو داشتیم در قبل و این رقابت‌ها ادامه داره، درسته؟
بله، ثبت نام شروع شده محمد جان و خیلی گسترده است مسابقاتی که تحت عنوان جام ایرانیان قرار برگزار بشه. از اول بهمن ماه شروع شده تا 25 اسفند ماه ثبت نامش ادامه داره و ارگان‌های خیلی زیادی هم درگیر برگزاری این مسابقات شدن که حالا قراره در سطح شهرستانی، استانی، منطقه‌ای و کشوری برگزار بشه که به گفته آقای خسروی سرپرست ادارکل ورزش جوانان خراسان جنوبی این برنامه ریزی انجام شده و مطرح شده و ارگانهای خیلی زیادی همونطور که گفتم مثل آموزش پرورش، کانونهای فرهنگی و هنری مساجد، نیروهای مسلح، بسیج مساجد و محلات، دانشگاه ها، دهیاری ها، شهرداری ها و اکثر دستگاه اجرایی رو درگیر خودش کرده و برگزاریش هم به صورت رایگان قرار انجام بشه برای تیم‌هایی که داوطلب هستند در دو بخش آقایان و بانوان در رده‌های سنی بالاتر از 15 سال برگزار میشه. یک رویداد بسیار مهم و بسیار جذاب میتونه باشه در سطح ورزش همگانی.
بله.
ما کمتر میبینیم که یه همچین اصطلاحاً رویدادها یا حالا واژه انگلیسیش ایونت هایی که در سطح محلات رو درگیر کنه، تیم های محلات رو درگیر کنه. در گذشتم شاهد این مسابقات بودیم، یه مقدار کم رنگ شده. قبلا توی زمین های خاکی اگر یادت باشه تیم های محلات می اومدن جمع می شدن تحت عنوان مسابقات جام رمضان، حالا یا به بهانه های مختلف این مسابقات رو برگزار می کردن. حالا که دیگه اون زمین های خاکی یه مقدار کم شده، دیگه بازی توش به چشم نمیاد، با پیدایش زمین‌های چمن مصنوعی که دیگه تو همه محلات به همت شهرداری‌ها چمن‌های مصنوعی وجود داره و میتونن این مسابقات رو برگزار کنن، خیلی اتفاق خوبیه و حتما 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 تهران ورزشی ویژه خاص این مسابقات رو رصد خواهد کرد، گزارشایی رو ازش تهیه خواهیم کرد و به اطلاع شنوندگان عزیزمون خواهیم رسون. در جریان باشن که ثبت نامش تا 25 اسفند ماه ادامه داره. کسایی که میخوان تیم بدن یه سایتی رو اعلام کردن، با یه سرچ ساده میتونن سایتش رو پیدا بکنن. رویدادیه که
سایتش رو میتونی بگین؟
بله بله، events.isfaf.ir.
بله.
این سایتشه که میتونن اونجا مراجعه بکنن، همه اطلاعاتی که لازم هست رو اونجا به دست بیارن. جوایز ارزنده ای رو هم در نظر گرفتن، جوایز نقدی که تو مرحله استانی به تیم ها خواهند داد، برای تیم اول 20 میلیون تومان، برای تیم دوم 15 میلیون تومان و برای تیم سوم 10 میلیون تومان در نظر گرفته شده و مسابقات برگزار خواهد شد. از 5 اردیبهشت شروع میشه، مرحله استانیش 10 خرداد و مرحله منطقه‌ایش 20 تیر ماه سال آینده برگزار خواهد شد. به فال نیک میگیریم این اقدامی که صورت گرفته و این مسابقاتی که قرار برگزار بشه و چه استعدادهایی اونجا معرفی خواهند شد. حالا کسانی که دستان در کار برگزاری مسابقات هست، حالا فعلا در خصوص رشته ورزشی فوتسال صحبت شده، اما اتفاقات جانبی هم داره، رویدادهای جانبی هم داره، مثل حالا موضوعات تخصصی مثل ادبیات، قرآن، هنرهای تجسمی، فعالیت‌های دانش‌بنیان و فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و علمی، موسیقی، فیلم. این رویدادها هم در کنارش برگزار خواهد شد، ولی اون چیزی که حالا ما بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد و رصد خواهیم کرد این قضیه رو انشالله در سال آینده، بحث رویدادهای ورزشیش هست و فوتسال و فوتبالی که انشالله برگزار خواهد شد. اینم گفتیم مفصل این پایان سالی بهش بپردازیم و حالا مسئولین زیربطی هم که دست اندرکار برگزاری مسابقات هستند رو هم به تناوب و بیشتر در پنج شنبه هامون انشالله خواهیم داشت در مورد برگزاری مسابقات بیشتر صحبت خواهیم کرد.
حتما همینطوره، با توجه به این که خودت هم اشاره کردی، گفتی که میتونه استعدادهای خوبی شناسایی بشه تو همین رده‌های پای برگزاری مسابقات. اصلا فکر کنم فلسفه هستیش هم این معرفی استعدادهاست. برخلاف با کشوری که ما داریم، پهناور، جمعیتی که ما داریم، استعداد ورزشی که در دل این جامعه داریم و طبیعیه که خیلی راحت بشه توی این مسابقات این استعدادها رو کشف کرد و بهشون کمک کرد که بتونن خودشون رو رشد بدن بالا بیان. قبلا مثلا توی مدرسه میخواستن همچین اتفاقی رو رقم بزنن، بیان مثلا رشته های مختلف رو مطرح کنن، بچه ها اون استعدادشون رو در اون رشته مد نظرشون نشون بدن و بعد به صورت گلخانه‌ای پرورششون بدن و بعد بیان بالاتر رو تزریق بشن به تیم های در واقع باشگاهی یا ملی، که چقدر میتونست این استعدادها اصلا خدمتی بود به جامعه. اینکه فردی که مثلا توی یه روستایی توی شهر دور افتاده است، توی مثلا یه رشته ژیمناستیک، والیبال، فوتسال، فوتبال، بسکتبال، نمیدونم رشته‌های مختلف استعداد داره، شاید شرایطی نداشته باشه، کسی رو نداشته باشه، ولی به یک باره توی یه مسابقه دیده میشه. امیدوارم استعدادیاب‌ها هم توی این مسابقات محمد حضور داشته باشن، یعنی بله. مثلا یه گروهی یا گروه‌های تشکیل بشه برن و این افراد رو ببینن چقدر میتونه مؤثر و مفید باشه که به یک باره تعداد زیادی از استعدادها دیده بشه، کشف بشه و بعد معرفی بشن و این استعدادها بعد خودشون بیان تو همین روندی که ایجاد میشه بیان حرکت کنن و بیان سطح بالا قرار بگیرن.
448 شهرستان و 1552 شهر در 4 مرحله، همونطور که گفتم شهرستانی، استانی، منطقه‌ای و کشوری، 7 ماه درگیر مسابقات خواهند بود. در بعد از اینکه آره مراحل شهرستان و استان و منطقه‌ای هم برگزار بشه، رقابت‌های کشوریش هم از 10 تا 16 مرداد ماه سال 1402 به صورت متمرکز برگزار خواهد شد. در بخش بانوان و آقایان این مسابقات برگزار میشه در حالا زمین‌های چمن مصنوعی در رشته ورزشی فوتبال.
اطلاعات برخال مفیدی میتونه برای شما باشه، برای اینکه اگه بخواید مصاحبه می‌کنم ثبت نام کنید، یا می‌خواید یه بار دیگه سایت رو یا چگونگی دسترسی به سایت رو بگی؟
بله بله، سایت رو یه بار دیگه اعلام می‌کنم، events که بخوام بگم e v e n t s i s f a f .ir.
حالا
اگه تو
موتور جستجوگر هم بخوام به صورت فارسی،
جام ایرانیان،
جام ایرانیان،
جام ایران.
این راحت تره. جام ایرانیان رو میتونید جستجو کنید و بعد توی سایتش باشید، ثبت نام کنید و فرزندتون رو و دل عزیزانتون رو، کسانی که دوست دارین ورزش کنن و توی این رقابت‌ها استعدادشون شناخته بشه، میتونید اونجا معرفیشون کنید. شما شنونده تهران ورزشی هستین از رادیو تهران به صورت زنده بخش معرفی اسطوره‌های ورزشی استان تهران رو داریم، با هم می‌خوایم بشنویم.
علی دانایی فرد متولد دوم مهر ماه سال 1300 در تهران، از بنیانگذاران باشگاه دوچرخه سواران و تاج و از اولین بازیکنای این تیم در سال 1324 بود. وی که نخستین مربی باشگاه استقلال بود، بیش از دو دهه مربیگری آبی پوشان تهران رو بر عهده داشت و طولانی ترین دوران مربیگری در تاریخ باشگاه استقلال متعلق به اونه و ازش به عنوان پدر معنوی باشگاه استقلال یاد میکنن. دانایی فرد طی 4 دوره مربیگری باشگاه رو بر عهده داشت و در کنار رکورد دوران مربیگری به مدت 22 سال با بردن 13 جام رسمی، رکورددار تعداد جام برده شده در این باشگاه هم به حساب میاد. علی دانایی فرد از سال 1325 تا سال 1348 به غیر از دو دوره در تمامی مسابقاتی که باشگاه با نام دوچرخ سواران یا تاج شرکت می‌کرد، سرمربیگری تیم اول باشگاه رو بر عهده داشت. در این بین یک بار در سال 1332 مربیگری تاج به رسول مددنوعی واگذار شد و یک بار هم در سالهای 1346 و 1347 بود که محمود بیاتی مربیگری آبی پوشان را عهده‌دار بود. دانایی فرد روز 16 فروردین ماه سال 1347 در نخستین شهرآورد تاج برابر پرسپولیس روی نیمکت آبی ها بود. او در پایان سال 1348 جای خودش رو به زدراک و رایکوف داد و در سال 1355 با برکناری رایکوف مجدداً سرمربی تاج شد. علی دانایی فرد در زمره پایه‌گذاران فوتبال بانوان در ایران نیز به شمار میاد. او در اواخر دهه 1340 و پس از واگذاری سکان هدایت تیم اصلی تاج به رایکوف، به راه اندازی فوتبال بانوان تاج همت گماشت. در اون زمان با قهرمانی تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا در سال 1347 و فراگیر شدن تب فوتبال در جامعه ایران، ایده راه‌اندازی مسابقات فوتبال بانوان برای نخستین بار مطرح شد و باشگاه تاج در این زمینه پیشگام بود و دو تیم بانوان به نام تاج و دیهیم رو تأسیس کرد. علی دانایی فرد در سال 1358 بر اثر بیماری کبد و سرطان روده چشم از دنیا فرو بست. از دانایی فرد دو فرزند دختر به یادگار مونده که میترا دانایی فرد یکی از مربیای فوتبال بانوان ایران به شمار میاد. همچنین یک فرزند پسر به نام ایرج دانایی فرد که خودش یکی از ستارگان تاریخ باشگاه تاج به حساب میاد.
خیلی ممنونم از محمد معینی عزیز بابت بخش اسطوره یا ورزشی استان تهران که علی دانایی فرد اختصاص پیدا کرده بود. اما میخواییم پرونده امروز رو باز کنیم و در راستای بخش قبلی که صحبت کردیم در خصوص ورزش همگانی، ورزش محلات، میخواییم یه بحثی داشته باشیم در خصوص همین ورزش همگانی، اما یه موضوع جذاب و ناب به خصوص برای قشر نونهال، نوجوان و جوان که توی رفت و برگشت در موردش صحبت خواهیم کرد. بله، میخوایم در مورد ورزش‌های مجازی صحبت کنیم، واژه‌ای که شاید به گوشتون خورده باشه. اگر نخورده توضیح که بدم کاملا متوجه میشید که راجع به چی میخوایم صحبت کنیم. همه ما تو زندگیمون حداقل یک بار نشستیم جلوی تلویزیون و اگر هم این دسته بازی‌های کامپیوتری رو به دست نگرفته باشیم، حداقل دیدیم یک بازی کامپیوتری رو از گذشته که حالا با آتاری و میکرو و سگا و بعدها با پیدایش کنسول‌های جدیدتر با گرافیک‌های بیشتر خیلی رشد و گسترش پیدا کرد و طرفداران بسیار زیادی پیدا کرد توی دهه 60 و 70. حالا کنسول های بازی گرافیکش خب خیلی ساده بود، بازی ها خیلی شکل ساده ای داشت، ولی خب امروزه میبینیم که با پیدایش کنسول های بروزتر با گرافیک های فوق العاده بالاتر، پلی‌استیشن 5 اومده، ایکس باکس 1 اومده دیگه، حالا قشر نوجوان کاملا با این واژه ها آشنا هستن و دیگه فکر میکنم تو هر خونه یه دونه از این کنسول های بازی باشه و همه دیگه یه جورایی درگیر این بازی های رایانه‌ای باشن. حالا اگرم کنسول نداشته باشن توی کامپیوتر شخصیشون، لپتاپشون حداقل یکی دوتا بازی رایانه‌ای دارن و توی اوقات فراغتشون یه گریزی میزنن به بازی های کامپیوتری. اما واقعا واقعیت بازی های کامپیوتری همینه، یعنی همین که ما بشینیم یه بازی انجام بدیم، یکی دو ساعت اوقات فراغتمون رو یه جورایی سپری کنیم و با این پیشرفت و این تفاوت های فوق العاده زیادی که ایجاد شده و بازی های فوق واقعی که شاید کمتر کسی بتونه تفاوت اونا رو با یه رویداد واقعی ورزشی تشخیص بده، وظیفه کسایی که دارن تو این حوزه فعالیت میکنن در قبال مخاطبان پرشمارشون چیه. من یه پرانتز باز کنم در بین صحبتام، ما دو هفته است میخوایم با جناب آقای شاهورانی رئیس بازیهای رایانه‌ای استان تهران صحبت کنیم، متاسفانه موفق نمیشیم. قرار نیست ما اینجا از کسی انتقادی بکنیم که به مزاقش خوش نیاد یا بخواد حالا به هر شکل فرار بکنه از صحبت با رسانه‌ها. این گله رو ما داشته باشیم از این عزیزمون که در سطح استان تهران مسئولیت دارن و دوست داشتیم باهاشون صحبت کنیم، بیشتر اطلاعات کسب کنیم از حالا شکل برگزاری احیانا مسابقاتی که برگزار میشه، اطلاعات بیشتری به ما بدن. موفق نمیشیم، امیدواریم حالا شرایطی مهیا بشه ایشون هم علاقمند باشن که صحبت کنن، بتونیم اطلاعات بیشتر و بهتری رو به مخاطبانمون بدیم. اما ورزش الکترونیکی الان تو ژانرهای مختلف داره برگزار میشه، حالا بازی هایی که میاد به بازار از بازی های ورزشی که بگیم فوتبال هست، بسکتبال هست، تنیس روی میز هست، تنیس توی زمین های خاکی و چمن هست، اتومبیل رانی رو شما در نظر بگیرید، موتور سواری رو در نظر بگیرید، همه اینها بازی هایی است که اگر در موردش افراط و تفریط وجود داشته باشه و آموزش درستی براش انجام نشه، دقیقا مثل ورزش‌های واقعی نه تنها سودی برای کاربراش نداره، بلکه میتونه آسیب‌های زیادی رو هم به همراه داشته باشه. مثل یه فوتبالیستی که اگر تمریناتش رو روی برنامه زیر نظر مربی انجام نده، ممکنه دچار آسیب دیدگی بشه و طبیعتاً ورزشکارهای بازی‌های الکترونیکی هم اگر طبق برنامه آموزشی و تمرینی استاندارد پیش نرن، ممکنه دچار آسیب‌های روحی و جسمی بشن. یه گریزی هم بزنیم به تاریخچه این مسابقات در ایران و جهان. تو جهان تقریبا پیدایش بازی‌های الکترونیکی برمیگرده به چیزی حدود 25 سال قبل که با طراحی و ساخت کنسول‌های بازی، بعدها برگزاری لیگ و مسابقات جهانی که برای اولین بار در کشورهای کره جنوبی و ژاپن این اتفاق افتاد، بازی‌های الکترونیک شکل گرفت. تو ایران هم با توسعه گیم نت‌ها که اغلب با بیمهری خانواده‌ها همراه می‌شد، یه موقعی حالا توی زمان برگزاری امتحانات مدارس می‌بینیدیم این گیم نت‌ها فعالیت داشتن، بچه‌ها به جای اینکه برن بشینن خونه درس بخونن می‌رفتن تو گیم نت‌ها بازی می‌کردن. خب خانواده‌ها خیلی درگیر این مسئله بودن. از سال 1385 به صورت رسمی کمیته ورزش‌های الکترونیک زیر مجموعه فدراسیون ورزش‌های همگانی فعالیتش رو شروع کرد و سال 1390 هم به عضویت فدراسیون جهانی ورزش‌های الکترونیک در اومد. بخوایم یه تعریفی داشته باشیم در خصوص ورزش الکترونیک، میتونیم به این جمله اکتفا بکنیم که تو ذهن هممون بمونه: هر رقابتیه که با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیک و دیجیتال شکل بگیره، این میشه ورزش‌های الکترونیک. و حالا نقاط مشترکی داره با ورزش‌های واقعی و خب طبیعتاً برای انجام این ورزش یه سری موانعی ممکنه وجود داشته باشه در سر راه کسانی که علاقمند هستند به انجام این ورزش ها، به خصوص در کشورمون، و با توجه به شرایط اقتصادی که ممکنه تعداد زیادی از خانواده ها درگیرش باشن و قیمت های بالایی که این کنسول های بازی داره، طبیعتا ممکنه استعدادهایی توی این زمینه و توی این بخش از ورزش وجود داشته باشه که متاسفانه به خاطر نبوده امکانات اونها سوخت بشن یه جورایی، و این وظیفه کمیته برگزاری بازی‌های الکترونیک چه در سطح استان تهران چه در سطح کشور هستش که بیاد به نوعی این استعدادها رو از طریق برگزاری مسابقات و حالا جشنواره‌های مختلف اینها رو جذب کنه، این شرایط و امکانات رو در اختیارشون قرار بده که اگر حالا احیانا در منزلشون، در محل کارشون این امکانات وجود نداره، بیان از طریق این مسابقات شانسشون رو امتحان بکنن و اگر استعدادی دارن تو این بخش بتونن استعدادشون رو به نمایش بذارن. در حال حاضر تو کشور خودمون به صورت آماتور و حرفه‌ای اگر بخوایم آماری بدیم، حدود 40 میلیون نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم درگیر بازی‌های الکترونیکی هستن در رنج سنی 15 تا 30 سال. آمار خیلی آمار چشمگیریه، کسانی که میگم هم به طور مستقیم هم غیر مستقیم درگیر بازی الکترونیکی هستن، چیزی حدود نیمی از جمعیت کشورمون که بیش از 40 میلیون نفر میتونه باشه. و خب باید ببینیم که برنامه کمیته بازی های رایانه‌ای در کشورمون در آینده چه خواهد بود، که امیدواری ما این پرونده رو باز نگه میداریم قطعا در حالا برنامه های آینده در سال جدید پروندهش رو مجددا باز خواهیم کرد، صحبت خواهیم کرد با مسئولین زیرب، ببینیم در سال آینده چه برنامه وجود داره. بحثی است که بسیار مهمه، خیلی از خانواده ها، حالا عزیزانی که الان شنونده ما هستن، قطعا این رو لمس میکنن که فرزندانشون چقدر الان نسل جدید درگیر این بازی‌های الکترونیکی هست، و حالا نسل گذشته که بشینن تماشا بکنن یه موقعی اشتباه میگیرن، فکر میکنن واقعا داره تلویزیون یک ورزش حالا اتومبیل رانی، موتور سواری، بسکتبال، والیبال اینا نشون میده، ولی به یک بار نگاه میکنن فرزندشون مثلا داره بازی میکنه و چقدر این کیفیت بازی‌ها بالا رفته و توجه نسل جدید بهش جلب شده، که مستلزم این هست که مسئولین زیربط هم نسبت بهش توجه ویژه‌ای داشته باشن، که خیلی میتونه کمک بکنه به بحث ورزش مجازی که الان بچه ها باش درگیر هستن و خدای نکرده به بیراهه کشیده نشن کسانی که علاقه من دارن، و در یک مسیر درست طی بشه و انشالله به موفقیت هم بتونن دست پیدا.
برای خانوما،
برای آقایون،
این باشگاه برای همه عموم آزاده. باشگاه رادیوی تهران،
تهران ورزشی. رادیو تهران رو میتونید از اپلیکیشن ایران صدا به نشانی iranseda.ir یا روی موج FM
ردیف 94 مگاهرتز بشنوید. تهران ورزشی شنبه تا پنجشنبه ساعت 8 صبح.
خیلی متشکرم از محمد، مبحث جالبی رو باز کرد و در موردش با شما صحبت کرد. به حال خودتم باید فیفا باز باشی دیگه.
من پس باز بودم، بعد فیفا باز شدم، چون از یه سالی به بعد عذرخواهی میکنم فیفا خیلی پیشرفت کرد و الانم بیشتر فیفا بازم. خودت کدوم فیفا
بازی؟ یه بازی بود قبلا، یه هواپیمای بود توی لاین حرکت میکرد، اونو من خیلی فاخم بازی میکردم.
آتاری بازی شو
آقا عادی هم و فضیه باره، واقعا دوران آتاری دوران خیلی جذابی بود.
نسل دهه 60 مثلا آتاری بزرگ
شدن میشدم میخواست باید رد شید لاینا و یه دفعه سقوط میکرده، میدونم به پومنزی میزدی، نمیدونم به چیزای اینجوری.
یه بازی تنیس روی میز مانند هم داشت که به همه چی شبیه بود الا تنیس روی میز، دو تا صفحه بالا
بازی داشت، چندین بازی داشت که وقتی فعالش میکرد مثلا یه دونه بوکس داشت که اصلا معلوم نبود اون آدم چه جور بوکسوریه، این دستاش فقط جلو عقب میرفت همینجوری بعد بالا پایین میشد. خیلی ولی خاطرات قشنگی بود آدم بهش فکر میکنه.
بله واقعا
قارچ خور محمدعلی ناوردر درست میگه
قارچ خور
با حال بود وقتی میپرید بعد یهو مثلا توی یه چاله قرار میگرفت امتیاز میگرفت. و
حالا من یه خاطره هم تعریف کنم، زمان داریم. ما نداشتیم، من اولین کنسولی که تهیه کرد پدرم برام سگا بود که معدلم 20 شد، قول داده بود سگا بگیره گرفت. میکرو نداشتم. همسایه ما توی ساختمونی که بودیم توی شهرک نظامی که زندگی میکردیم طبقه دوم ما میکرو داشت، تلویزیون ها خب آنالوگ بود، آنتن ها میگرفت سیگنال رو. آره. و ما قشنگ یادمه توی تلویزیونی که داشتیم، تلویزیون 21 اینچی که داشتیم، روی کانال 52ش اون بازی که پسر همسایمون انجام میداد رو میتونستیم بگیریم و ساعتها میشستیم پای تلویزیون تا این کنسولش رو روشن کنه، این بازی قارچخورش رو را بندازه و ما بشینیم فقط نگاه بکنیم. خیلی این یه خاطره ای که سنین 7-8 سالگی من باهاش درگیر بودم، خیلی جالب بود. الان که دیگه بچه ها ایکس باکس وان دارن و PS5 دارن و بازی فیفا 23 میزنن و
ولی هنوز هم دستگاه سگا آتاری اگه دم دستون باشه
هنوز من سگامو دارم.
آره واقعا بازی میکنیم کلا. سریع با این موزیکی که شنیدید اشاره به لیگ قهرمانان اروپا داشته باشیم که شب گذشته پاری سن ژرمن و بایر مونیخ مساف کردن. بایر مونیخی ها 2-0 مسی و هم بازیاشو شکست دادن. بایر مونیخ به دور بعد 1/4 صعود کرد و تاتنهام و آسه میلان هم 0-0 شدن محمد و آسه میلانیا بودن به دور بعد صعود کردن.
بازی بایر مونیخ پاری سن ژرمن خیلی جذاب بود. نقطه عطف بازی هم اون نجات دروازه ماتیاس دلیخت بود که اگر دروازه رو نجات نمیداد پاریس جلو میافتاد و میتونست اصلا سرنوشت تیم صعود کننده به مرحله بعد تغییر بکنه و لیونل مسی که برای اولین بار دو فصل پیاپی که نمیتونه از مرحله یک هشتم نهایی عبور کنه، فصل گذشته به رئال مادرید باختن، این فصل هم به بایر مونیخ باختن و به قول فرشاد و محمدی مرام غلبه اصالت بر پول دیشب.
واقعا همینطوره. البته به نظرم نقطه عطفش اونجایی بود که جیمی جامپو اومد لیست خورد قشنگ کنار مسی لیس خود بد شانس بود.
آره، آره.
بعد موقعی که گرفتنش داد میزد مسی. آره، آره. مسی که اصلا شکست.
نیمار هم که خب مصدوم شد و نبودش خیلی به چشم.
خیلی متشکرم ازت محمد،
مخلصیم. آرزو میکنم که هفته خوبی در پیش رومون باشه، هفته ای که منتهی میشه به سال جدید. داریم نزدیک میشیم به سال جدید و امیدواریم که تو این روزهای پایانی سال هوای همدیگر بیشتر
به امید خدا. خیلی متشکرم از همه همکارانم، هادی ابوالفضی عزیز، محمد هادی نوبرادر، آقای خزایی و همه عزیزانی که همراه ما بودن، همراهی کردن ما رو. یک هفته هم کنارتون بودیم، هفته دیگه هم هستیم. بعد از اون تهران ورزشی مفصل در مورد همه رشته ها بحث تحلیلی خواهیم داشت. فردا شب دوباره تهران ورزشی ادامه داره و کلا تهران ورزشی سال هاست که در حوزه های مختلف کنارتون هستیم و از ورزش صحبت می‌کنیم. اینو بردن نکته‌ای هست بعد خدافظی کنیم. خیلی خوب، خیلی متشکرم، خدا نگهدار.